مجددا سلام عرض میکنم خدمت بزار محترم. موضوع بحث بنده خیلی موضوع جذابی نیست، ولی به هر حال یکی از موضوعات زبانشناسیه و جا داره که قدری هم بهش توجه بشه توی حوزه زبانشناسی. درباره انگاره های ردشناسی وزن شعر یا پترن های تایپولوژی در وزن شعر نکاتی رو عرض میکنم خدمتون. از شبت که انگاره های رد شناختی رو ما به دو دسته کلی میتونیم تقسیم بکنیم، یعنی طبقه بندی اوزان شعر جهان، تمام اشعار جهان رو که بخوایم طبقه بندی بکنیم وزنهاش رو به دو دسته کلی میتونیم تقسیم بکنیم. اون تایپولوژی ها یا رد شناسی هایی که قائل به وجود هجای سکوت در وزن هستن و اونهایی که نیستن. هجای سکوت هجایی هست که شما در موسیقی باید سر کار دارید. در حوزه ریتم وقتی که وارد بحث موسیقی میشید، مفهوم هجای سکوت اونجا خودشو نشون میده. حالا من میرسم به هجای سکوت، اما قبل از اینکه به اون برسیم فقط یه توضیح بدم. در یه جمعی وقتی که موسیقی گوش میدیم یا یه شعاری رو میدیم میتونیم دست بزنیم. این دست زدن به علت این هست که بین ضرب ها فاصله زمانی مساوی وجود داره. اگه این فاصله زمانی مساوی نباشه نمیتونیم دست بزنیم. یعنی اگر من بگم با این دست بزنید، با این هیچ کس نمیتونه دست بزنه، چون فواصل بین ضرب ها مساوی نیست. ولی به محض اینکه فواصل مساوی میشه، میلیون ها نفر میتونن با این دست بزنن. خب حالا من میتونم همینطور که دست میزنم این کار بکنم، یعنی فواصل بین سرضرب ها رو پر بکنم. پس وقتی فواصل بین سرضرب ها پر نیست، ما هجای سکوت داریم. هجای سکوت یعنی هجایی که وجود داره منتها به لحاظ زمانی، ما نمیشنویم اما به لحاظ زمانی هستش. به محض اینکه این به هم بخوره دیگه شما نمیتونید با این دست بزنید. پس وقتی میگیم هجای سکوت، یعنی همون نوت سکوت در ریتم. وقتی که ما ریتم رو میریم بخونیم، تنبک بزنیم، ساز بزنیم، اول از همه باید با ریتم شروع بکنیم. در موسیقی نوتی هست به نام نوت سکوت. اون نوت سکوت اگر در شعر ظاهر بشه که خاص اشعار عامیانه هست یا اشعار کودکانه یا در شعارهایی که تو خیابون‌ها میدن یا در استادیوم‌های ورزشی میدن، وقتی میگن مرگ بر امریکا، در اینجا شما ببینید مرگ بر امریکا، مرگ بر امریکا، این در یک جا ما هجای سکوت داریم مرگ بر، و در جای دیگه پر میشه امریکا، یعنی با هجای واقعی پر میشه دیگه، سکوت نیستش. و علتش هم این هست که بچه‌ها بتونن با هم یه شعری رو بخونن یا با هم شعار بدن یا با هم دست بزنن، با هم برقصن یا با هم سینه بزنن، فرق نمیکنه. این ریتمیک بودن وقتی در شعر ظاهر بشه که خاص اشعار شفاهی است و شعرهای عامیانه و شعارها و اینها، ما بهمون میگیم هجای سکوت. ولی خب در بعضی از اشعار هجای سکوت وجود نداره. مثلا در شعر عروضی فارسی اگر این شعر رو درست قرائت بکنن، نبیشی بگه الان جوانها متاسفانه غلط میخونن چون آموزشش رو ندیدن و چون تمایز مثبتای بلند و کوتاه داره از بین میره و این شعر داره تبدیل میشه به شعر تکیه هجایی، اگر این شعر رو درست بخونن به شیوه عروضی، به شیوه قدمایی، نمیشه با اون دست زد. زمستان است و بی برگی کجایی باد نوروزم، بیابان است و تاریکی کجایی قرص مهتابم. شما با این نمیتونی دست بزنید. ولی به محض اینکه من بگم اتل متل توتوله یا دست دستی باباش میاد صداییم، بلا فاصله بچه شروع میکنه با اون رقصیدن و سرش رو جنبوندن. بنابراین اشعار به دو دسته کلی از این حیث تقسیم میشن. اونهایی که ما درش هجای سکوت داریم که ما به اینا میگیم اوزان آیزوکرونوس یا اوزان زمانمند یا اوزان موسیقایی، و اوزانی که درش مطلقاً هجای سکوت وجود نداره ما به اینا میگیم اوزان پروزودیک. پروزودیک به معنی سوپراسیگمنتال، به معنی عناصر زبرزنجیری که در آواشناسی داریم، تکیه، کشش، تونالیته، اینها. عناصر پروزودیک یا نوایی یا زبانی عناصری هستن که در با کمک اونها وزن به وجود میاد و در این اشعار هجای سکوت وجود نداره. اشعار فاضلانه، اشعار رسمی در هر فرهنگی غالبا به این اوزان هستن. اوزان کودکانه، عامیانه، شعارها به اون وزن آیزوکرونوس هستن که باز در مورد این میرسیم. خب حالا ممکنه بگید که چرا به دو دسته تقسیم میشه؟ چرا ما از ابتدا نباید اوزان زمانمند رو هم وارد تایپولوژی میکردیم؟ به هر حال از قدیم اوزان نوایی رو میشناختن و اوزان پروزودیک رو جدیدتر کشف کردن. یه عده موسیقیدان علاقمند شدن و تونستن این رو پیدا بکنن، بعد وارد زبانشناسی شد. تا موسیقیدان ها به عنوان اتنومیوزیکالوجیست یا موسیقی شناس و قوم شناس تا اینها نرفته بودن و این بحث رو باز نکرده بودن، مطرح نشده بود. در اینجا بنده ابتدا نظریه های مربوط به یه مقدار قدیمی تر رو که اوزان زمانمند رو شامل نمیشه معرفی میکنم. از رومن یاکوبسون معروف شروع میکنم، بعد جان لاتس رو میگم و بعد میرم سراغ اوزان تایپولوژی هایی که در اونها اوزان زمانمند رو هم دخیل میکنم. طبیعیه که اگر ما امروز بخوایم رده شناسی شعر انجام بدیم، اوزان مختلف شعر جهان رو طبقه بندی بکنیم، به این روش رومان یاکوبسون و جان لاتس که روش های قدیمی هستن دیگه نمیتونیم استناد بکنیم. اینها روش های کهنه هستن، اینا هجای سکوت رو قبول ندارن، یعنی اصلا نمیدونستن. برای همین اشعاری رو که وزن ریتمیک داره با اشعاری که وزن زبانی داره اینها رو یک جا با هم مطالعه کردن، ولی اهمیتش از این جهته که سمت و سوی مطالعات رو اینها مشخص کردن. خب از مقاله معروف لینگویستیکس و پویتیکس یاکوبسون شروع میکنیم که به نظر من خوندن این مقاله که البته یه خورده دشوار هست ولی واجب هست به تمام دانشجویان زبانشناسی، چون برای ما توضیح میده مهمترین فانکشن این مقاله که هنوز هم کاربرد داره اینه که چرا وزن شعر و پویتیکس یا شعرشناسی یا ادبیات شناسی چرا باید در حوزه زبانشناسی بررسی بشه. چرا یه زبانشناس باید به پویتیکس هم بپردازه و به چه جنبه ای از پویتیکس باید بپردازه و چرا شعرشناسی بخشی از زبانشناسی. خب اون دوستان غالبا با این مدل آشنا هستن، مدلی است که یاکوبسون میده، میگه در هر واقعی گفتاری ما به این 6 تا عامل یا 6 تا فاکتور میتونیم اشاره بکنیم: فرستنده، گیرنده، بافت، پیام، ارتباط و رمزگان. هر کدوم از این فاکتورها به یکی از نقش‌های زبانی مربوط میشن، بسته به اینکه کدومی که از اینها به اصطلاح برجسته بشه. من سریع اینا رو میگذرم. یکی بافت هست که در مدل کلی در این بالا شما میبینید، بافت یا کانتکست هست که نقش ارجاعی یا رفرنشال به این مربوط میشه. مهمترین فاکتور واقعی گفتاری هست، یعنی زبان رو بیشتر از این حیث بررسی میکنن، چون اطلاع دهنده از زبان یه دانشی رو منتقل میکنه، انتقال دانش با ارجاع به یک جایی صورت میگیره. این بافت میتونه نزدیک باشه، میتونه دور باشه. به هر حال اگر در بحث گفتار ما این بود اهمیت پیدا بکنه، ما به نقش ارجاعی یا رفرنشال توجه داشتیم. خب فرستنده هست. فرستنده اگر بر خودش تاکید بکنه، یعنی احساس خودشو بخواد بگه، این نقش ایموتیو یا عاطفی هست که برجسته میشه. به عنوان مثال وقتی که گوینده میگه بیگ هاوس، بیگ رو کش میده به اصطلاح بدون اینکه لازم باشه، یا یه بازیگر تئاتری در تمرین بهش میگن تو واژه امروز عصر رو مثلا جوری بگو که هرچه بیشتر معنی بده، و این توی بین تئاتریا مرسوم هست، روشی که استانیسلافسکی باب کرده، وقتی که میان هرچه بیشتر بتونن معنی از درون این با تغییرات آهنگ اینتونیشن به وجود بیارن، امروز عصر، امروز عصر، امروز عصر، اینا هر کدوم یه معنی داره. اینا تمام برمیگرده به نقش عاطفی یا به فاکتور ادرسر یا فرستنده. خب در مورد گیرنده، گرایش میره به سمت گیرنده و نقش کانیتیو یا ترغیبی هست که جمله‌های امری و ندایی و اینها به این قضیه مربوط میشن. در مورد ارتباط یا فاکتور کانتکت، نقش همدلی، اون نقشی هست که میخواد هم گوینده هم شنونده مطمئن باشن که کانال ارتباط برقراره. وقتی با تلفن با هم حرف می‌زنیم، الو گوش میدی؟ حواست هست؟ ببین، یعنی داری به من گوش میدی؟ یا وقتی یکی داره حرف میزنه شما میگید بله 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 بله، یا سرمون اینطور تکون میدی، یعنی این ارتباط همینطور برقراره. این نقش فتیک یا همدلی هست. و بعد به رمزگان میرسیم که میگیم که چی گفتی؟ چی؟ یعنی چی؟ این یعنی خود رمز رو میخوایم باز بکنیم که میگن افرادی که دوچار آفازیا هستند یا دوچار آلزایمر میشن این نقش درش در اونها تضعیف میشه. ما روی اینا بحث نمی کنیم تا برسیم به خود پیام. خود پیام، من حیث پیام، نه من حیث اون چی که میگه یا میخواد بگه، بلکه اون شکلی که داره. وقتی اون شکل اهمیت پیدا میکنه، فقط شکلش، بدون اینکه معنی خاصی رو بخواد القا بکنه، اگر این اهمیت پیدا بکنه میشه شعر. بنابراین نگاهی که یاکوبسون داره ادامه نگاه ویکتور شوکولوفسکیه، یعنی فرمالیسم روسیه به ادبیات و به زبان. و نقش پوئتیک یعنی این نقش که وقتی شما مجسمه میسازید، مهم نیست که جنسش از سنگ، آهن، برنز، طلا هست، مهم این است که شکلش از چیه. ما روی اون متمرکز میشیم، یعنی روی شکل پیام. وقتی که زبان شکلش اهمیت پیدا میکنه، این میشه ادبیات. بنابراین اگر زبانشناس به ادبیات میپردازه، فقط به این بود میپردازه، نه به چیز دیگه. زبانشناس هرگز درباره ارزش هنری و مفاهیمی که القا میکنه، یا نمیدونم نقد روانکاوی یا نقد مارکسیست، اینا در حوزه کار زبانشناس نیست. اینا در حوزه افراد کار دیگری، در جای دیگری میان ارزش گذاری میکنن زیبایی کلام رو. ما وارد این بحثا در حوزه زبانشناسی نمیشیم، یعنی بحث زیبایی شناسی نیست مطلقا، بلکه فقط بحث فرمه. این به اون معنا نیست که ما اونا رو رد میکنیم، نه، این به اون معناست که اون کار ما نیست، ما نمیتونیم در مورد قضاوت بکنیم. کار ما پرداختن به زبان هست. وقتی که زبان تبدیل به شعر میشه، چه زمانی زبان تبدیل به شعر میشه؟ وقتی که مسیج، خود شکل مسیج اهمیت پیدا میکنه. مثلا فرض بکنید در گفتار معمولی، به این معنا نیست که ما در گفتار معمولی نقش پوئتیک نداریم. مثلا ما میگیم تار و کمونچه، تیر و تخته. اول اسمی که اجای کوتاه‌تر داره، کمتر داره، تیر یه اجا داره، تخته دو تا اجا. هیچ وقت نمیگیم تخته و تیر. این نه ربطی به نقش رفرنشال داره، نه معنی داره، نه ارجاعی هست، نه کانیتیو هست، ترغیبی هست، هیچ چیزی. فقط جنبه صوری و ظاهری قضیه است و در تمام زبان‌ها هم تقریبا وجود داره. تیر و تخته، کارد و چنگال، کار و کاسبی، اول جای کمتر، بعد اونی که اجای بیشتری داره. این موارد میشه در زمره مسیج، پرداختن به شکل مسیج و تاکید روی نقش شاعران. یا در انگلیسی اگر قرار باشه که بگن horrible Harry یا dreadful Harry یا terrible Harry یا frightful Harry، معمولا میگن horrible Harry، چون یه جناسی به وجود میاره، برجستگی رو بیشتر میکنه. horrible Harry، این ه و اینکه در موضع تکیه بر هست، یعنی alliteration به وجود میاره و این به اصطلاح تاثیرگذاری کلام رو بیشتر میکنه. خب همونطور که ما در گفتار معمولی جنبه شاعرانه داریم، در شعر هم جنبه‌های غیر پوئتیک داریم، منتها در شعر جنبه پوئتیک اهمیتش بیشتره، بیشتر از بقیه فانکشن هست. روی این ما متمرکز میشیم. زبانشناس در زمانی که میخواد روی پوئتیک فانکشن کار بکنه، میاد روی شعر، چون در شعر پوئتیک فانکشن از جای دیگه قوی تره، ولی به این معنا نیست در جای دیگه نمیتونه روی پوئتیک فانکشن کار بکنه. برعکسش هم هست، یعنی در شعر هم ما فقط پوئتیک فانکشن نداریم. ما در شعر، در شعر حماسی، وقتی که میگیم رستم فلان، اسفندیار فلان، داریم در واقع از جنبه رفرنشال، یعنی ارجاع داریم میکنیم، میدیم به فرد. یا در شعر غنایی یا لیریک، در غزل، وقتی از غم و اندوه خودمون میگیم، متمرکز میشیم روی نقش گوینده، یعنی روی ادرسی، روی ایموتیو، نقش ایموتیو. پس هم در شعر ما به غیر از نقش پوئتیک داریم، هم در گفتار به غیر از نقش بقیه نقش ها. پوئتیک در گفتار هم میتونه باشه، ولی در شعر هست که نقش پوئتیک اهمیت پیدا میکنه، چون توجه به خود شکل فرمه. پس کلمه فرمالیسم از اینجا میاد. وقتی میگیم فلانی فرمالیسته، به این معنا است که فقط به شکل پیام توجه داره، به این معنا نیست که زیبایی های دیگر ندیده میگیره، بلکه به این معنا است که متخصص به توجه کردن به فرم و اون چه فرم رو تبدیل به ادبیات میکنه. اون ارزش های دیگه سر جای خودشه، این هم سر جای خودش هست. خب شش تا عامل موجود در به اصطلاح وقایع گفتاری رو می‌بینیم: فرستنده، بافت، گیرنده، پیام، ارتباط، رمزگان و نقش‌هایی که به این شش تا عامل مربوط میشه. و این بخش هست که ما روش تکیه داریم از این به بعد. پیام، مسیج و نقشی که داره، یعنی وقتی خود مسیج اهمیت داره دیگه ما به چیز دیگری توجه نداریم، شکلش، میشه شاعران. خب معیار زبان شناختی و تجربی نقش شاعرانه چی؟ این از کجا آورده یاکوبسون؟ ببینید اول بار فردیناند سوسر آمد از محور سینتگماتیک یا همنشینی و محور پارادیگماتیک یا جانشینی صحبت کرد. گفت هر واقع گفتاری یک زنجیره خطی است و یه زنجیره عمودی که روی این زنجیره خطی هست. ما زنجیره عمودی رو نمیبینیم، میگیم علی آمد، ولی قطعا این علی آمد میتونست باشه حسن آمد، مریم آمد، رضا آمد، دختر آمد، پسر آمد. یعنی این زنجیره عمودی تمام اسمها رو شامل میشه. چه جور اسمهایی؟ اسمهایی که یه ارتباطی با هم دارن، یه ارتباط پارت آف اسپیچ، جزء کلام، هر نوع میتونه باشه، میتونه به جای روز شب باشه، بنابراین ارتباط میشه تضاد. لازم نیست حتما شباهت باشه، اصطلاحا بهش میگن شباهت، ولی فقط سیمیلاریتی نیست، دیسیمیلاریتی هم میتونه باشه، یعنی میتونه کاملا برعکس باشه. لفظی که یاکوبسون به کار میبره اکیوولنس، یعنی هم ارزی. عناصری رو محور عمودی میتونن قرار بگیرن که با هم هم ارزی داشته باشن. هم ارزی شامل تضاد هست، شامل ترادف هست و شامل روابط معنایی دیگه. اما در محور همنشینی یا سینتگماتیک که البته یاکوبسون اصطلاح دیگری به کار میبره، به جای محور پارادیگماتیک میگه سلکشن، به جای محور عمودی، و به جای سینتگماتیک هم میگه کامپوزیشن. برصد یه معنی میده، خودش هم میگه که اینا رو از سر گرفته. در محور همنشینی رابطه نحوی عناصر با هم هست که زنجیره رو به وجود میاره. این نکته بسیار مهمیه که یاکوبسون میگه، واسه علت اینکه من یاکوبسون رو اول آوردم و تو هر بحث تایپولوژی اول یاکوبسون میاد همینه. شاعر کاری که میکنه محور عمودی رو مپ میکنه رو محور افقی. اصطلاح مپینگ رو اول بار همینجا یاکوبسون به کار میبره که بعد دیگه خیلی به کار میبرن. محور عمودی یعنی هم ارزی بودن عناصر رو که ما نمیبینیم، در ذهن ما هست و در ذهن گوینده، این رو میاره و منتقل میکنه رو محور افقی. رو محور افقی که روابط نحوی مهمه، ولی شاعر میگه اون هم ارزی رو حالا باید رو محور افقی بیاریم. روابط بین عناصر چون شکل مهمه، ما عناصر رو بر اساس شکلشون کنار هم میچینیم. اینجا هست که شعر به وجود میاد. شعر در معنی فرمالیستی کلمه شعر به وجود میاد و این بعد از به اصطلاح زبان هست که بهش میگیم پویتیک فانکشن و کار زبانشناس پرداختن به همینه. محور عمودی رو هم شاعر کاری میکنه که دیده بشه. وقتی که شوکولوفسکی میگه resurrection of the word یا رستاخیز کلمات، یعنی کلمه مرده رو ما زنده میکنیم، یعنی همین. محور عمودی این کلمه رو داره ولی ما نمیبینیم. هر کی برای خودش یک محور عمودی داره، شاعر این محور عمودی رو زنده میکنه، میاره رو محور افقی و به این ترتیب کلمه رو زنده میکنه. این میشه فرمالیسم. توجه به این بود از به اصطلاح زبان که همجواری رو روی محور افقی اهمیت براش قائل میشه، این شعر رو به وجود میاره. نقش شاعرانه اصل هم ارزی رو از روی انتخاب یا محور عمودی به روی محور ترکیبی و افقی منتقل میکنه. در این معنا هم ارزی مبدل به عاملی میشود که تعیین میکنه چگونه عناصر در کنار هم قرار میگیرن. پس فقط دیگه رابطه نحویشون مهم نیست، بلکه روابط ظاهریشون، شباهتشون و عدم شباهتشون، اینا همه با هم مهمه. و خب من بعضی چیزا رو نمیگم که وقتمون رو کمتر بگیریم بریم سراغ اصل بحثمون. پس در نقش شاعرانه ما انواع شباهت‌های گوناگون رو میتونیم روی محور افقی داشته باشیم. این شباهت‌هایی که روی محور افقی قرار میگیره از ابجکتیو ترین، عینی ترین نوع شباهت شروع میشه، به سابجکتیو ترین یا ذهنی ترینش میرسه. خب اولین شباهتی که یاکوبسون به هنگام بحث پویتیک فانکشن تر میکنه وزن شعره. چون هم ارز بودن عناصر، یعنی شبیه بودن عناصر روی محور افقی، در وزن شعر بیش از هر جا رعایت میشه. هجاهای شبیه به هم رو ما کنار هم میاریم. مثلا جمله innocent bystander بین دم 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 دم، این وزن داکتیل هست در انگلیسی. ببینیم عناصر هم ارز چه هست؟ یه بلند دو تا کوتاه، یه بلند یعنی در واقع یه تکیه بر دو تا بی تکیه، یه تکیه بر دو تا بی تکیه. این عناصر هم عرض هست، اینها در کنار هم قرار میگیرن. به همین دلیل هم در پویتیک بحث از وزن شعر شروع میشه، اما به وزن شعر تمام ختم نمیشه. بعد میره سراغ قافیه، بعد میره سراغ انواع جناس، انواع الیتریشن، انواع ازونانس بعد میره سراغ تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز، یعنی تمام اینا هم ذیل این بحث قرار میگیرن. ولی نقطه آغازش بحث وزن شعر هست. اصل همعرضی رو که اصل ذهنی هست و متعلق به محور عمودی هست، شاعر میاد و منتقل میکنه روی محور افقی و همعرضی رو مبدل به یک ابزار عینی میکنه. وقتی همعرضی از محور عمودی میاد روی محور افقی و دیده میشه، تازه کلمه زنده میشه. و رستاخیز کلماتی که شوکولوفسکی در فرمالیزم روسی ازش صحبت میکنه یعنی همین قاعده. با تکرار قاعده مند واحدهای همعرض هست که ما ورس رو یا نظم رو پدید میاریم. و همطور که گفتم، اولین چیزی که یاکوبسون بهش میپردازه همین وزن هست. یکی از افرادی که یاکوبسون خیلی بهش استناد میکنه جرارد مری هاپکینز هست که یه منتقد معروفی بود در زمان یاکوبسون. ایشون نظم رو اینطور تعریف میکنه: گفتاری که به طور کامل یا نسبی یک مشخصه صوتی رو تکرار میکنه. پس وقتی یه مشخصه صوتی تکرار میشه، وزن به وجود میاد. حالا این مشخصه صوتی میتونه هجا باشه، میتونه کشش باشه، میتونه تکیه باشه، میتونه تونالیته باشه. هر کدوم اینها بسته به نوع زبانی که ما باهاش سر کار داریم، وزن یا دقیق تر اگر بگیم نظم به این معنا به وجود میاد. اما آیا هر نظمی شعره؟ باز ما وارد بحث سابجکتیو میشیم. اصلا این موضوع با کار زبانشناس نیست. یعنی زبانشناس حق نداره در این مورد بحث بکنه که آیا هر نظمی شعر هست یا نه. این کار ادبا هست، کار افرادی است که با زیبایی شناسی سر کار دارن. ولی به طور کلی ما جواب میدیم نه لزوما. بچه ها نشه فراموش، لامپ اضافی خاموش، این نظمه. ولی شعر حالا هست یا نیست، اون دیگه به ما ربطی نداره. ما به عنوان شعر به این نگاه نمی‌کنیم. ما اصلا شعر برای ما مهم نیست. ما به ورس نگاه می‌کنیم، نه به پوئت پوئم، یعنی به نقش شاعرانه نگاه میکنیم که این قضیه هستش. حالا شما میتونید بگید که رودکی در کودکی در آمبولانس میخورد آدامس میزد بالانس، آیا این شعره؟ ممکنه باشه، ولی اون چه که توجه ما رو به این جمع میکنه اینه: دام دادام دام دام دادام دام دام دادام دام دام دادام دام دام دادام، یعنی تکرار دام دادام دام دام دادام دام دادام دام دام. این هست که تکرار میشه و نظم رو به وجود میاره. ما به این توجه میکنیم. یا 30 day has September. Dum 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 dum. این شعر هست؟ قطعاً نیست. ولی بازم موضوع بحث ما نیست که آیا این شعر هست یا نه. ولی قطعاً این نظم ورس است. و اگر نظم، علتش اینه که اصل هم عرضی از روی محور عمودی منتقل شده رو محور افقی و یک پوئتیک فانکشن قوی رو در این عبارت به وجود آورده. تمام متون موزون از نقش شاعرانه بهره بردن، بیان که لزوماً این نقش شاعرانه ویژگی تعیین کننده اصلی اونها باشه. یعنی شما میتونید کتاب تاریخ رو، داریم دیگه توی سنت خودمون کتابایی در حوزه تاریخ، در حوزه فقه، در حوزه‌های گوناگون رو داریم به زبان موزون گفتن. حتی بعضی از استادای زمین‌شناسی کتاب دارن به وزن، ولی دارن انواع سنگ‌ها و کانی‌ها رو معرفی می‌کنن. اینها شعر نیست، ولی از پوئتیک فانکشن استفاده می‌کنه تا قوی بکنه و تا قابل به خاطر سپردن بکنه. چون وقتی موزون میشه، میشه. یک مثال معروفش نصاب السبیانه که حتما دیدین: محمد ستوده امین استوار، ید و جاره دست و حلقوم نای. یعنی محمد یعنی ستوده، عربی رو داره یاد میده به شما. امین یعنی استوار، ید و جاره یعنی دست، حلقوم یعنی نای. بعد وزن هم یاد میده: به بحر تقارب تقرب نمای بدین بحر میزان تر. یعنی فعولون 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 فعل فعولون. هم داره وزن به شما یاد میده، هم داره لغت یاد میده، اینا هم داره به نظم میگه. ولی این شعر نیست، این نظمه. اما پوئتیک فانکشن درش بسیار قویه. پس میتونه موضوع بررسی ما باشه. ما بیایم و روی پوئتیک فانکشن در این کار بکنیم. تمام تاکید یاکوبسون و هم تکرارش که در اینجا بنده میکنم این است که ما میخوایم ادبیات رو به عنوان رشته علمی بررسی بکنیم. اصلا وارد بحث‌های زیبایی شناسی نمیشیم، چون در کار ما زیبایی مفهوم نیست که یه زبانشناس یا حتی یه شیمیدان یا فیزیکدان، اصلا نمیشه زیبایی رو بیان کرد، تعریف کرد به طور علمی و وارد اون بشیم. اما پوئتیک فانکشن رو میشه، و چون میشه، میشه کمیت پذیرش کرد و در نتیجه در مقام رشته علمی ما بهش توجه بکنیم. این بحث پوئتیکس رو در مفهوم جدید، نه در مفهوم ارسطویی، در مفهوم جدید به وجود میاره و این همون چیزی است که ما بهش میپردازیم. تا تمایز بین پیور ورس و اپلاید ورس هم در نزد یاکوبسون همینه. پیور ورس اونی که نقش ادبی داره، یعنی زیبایی شناسی داره، و اپلاید ورس یعنی فقط پوئتیکسش مهمه، فقط صورتش مهمه. حالا میتونه پیور اپلاید ورس پیور هم باشه، اون بحث دیگری، ما وارد اون نمیشیم. خب این هم گفتیم، بریم به سراغ نظم و انواع. حالا تازه وارد بحثمون میشیم. گفتیم به محض اینکه بحث نظری رو یاکوبسون تمام میکنه و میخواد مصادیق فن شعر یا شعر شناسی یا پوئتیکس رو بیان بکنه یا بگه چه چیزایی در حوزه کار زبان شناسی میگنجه، اولینش وزن شعره. چون در وزن شعر بیش از جای دیگه شما با مقوله تکرار و با مقوله ارتباط بین عناصر هم عرض و با عناصر هم عرض مواجه هستید. فاعلاتون فاعلاتون فاعلون کاملا هم عرضه، مستفعلون مستفعلون مستفعلون، اینا دقیقاً هم در هیچ کجای دیگه این هم عرضی رو به این شدت نمیتونید ببینید. به این دلیلی که پوئتیکس با وزن شعر شروع میشه. یکی از نکاتی که، خب البته اینا بگم، مقاله بعدی که من بررسی میکنم مال جان لاتس، اونم 1960. مقاله جان لاتس دو سه ماه زودتر از مقاله یاکوبسون منتشر شد. در واقع یاکوبسون مقاله سخنرانی بعد به صورت مقاله منتشر کرد. وقتی یاکوبسون این مقاله رو مینوشت، مقاله لاتس رو دیده بود. من این حرفایی که میزنه دیگه تمام حرفای لاتس، یه ایرادایی هم که به لاتس میگیره ایراداش به جا نیست، در واقع فقط برای این که بگه منم دارم یه حرفی میزنم. حرف مهم یاکوبسون در حوزه وزن همون تمایزی است که به وجود میاره بین مطالعه ادبی در زبان شناسی و مطالعه ادبی بیرون از زبان شناسی. یعنی برای فرمالیسم یک توجیهی قائل میشه. و شما اگه نگاه بکنید به زایش فرمالیسم که برمیگرده به اوایل قرن 20 در روسیه، در جایی که میخواستن همه چیز رو علمی بکنن، فلسفه رو علمی بکنن، تاریخ رو علمی بکنن، تئاتر رو علمی بکنن، شعر رو هم میخواستن علمی بکنن. خب حالا از درونش یه چیزای بیهوده‌ای در آمد مثل علمی کردن فلسفه، ولی یک چیزای خوبی هم در آمد مثل علمی کردن ادبیات. یعنی واقعا میشه ادبیات رو از دید علمی بررسی کرد، به شرطی که حدود صغور خودمون رو بفهمیم و پامون از اون حد بیرونتر نگذاریم. این باینری کانترستی که یاکوبسون طرح میکنه در واقع حرف لاتس هست و بسیار حرف زیبایی. یعنی در وزن شعر شما یه تقابل دوتایی داری بین ویک و استرانگ، قوی و ضعیف، در هر وزن شعری، تقریبا در هر وزن شعری. در شعر فارسی استرانگ ما میشه کشش، ویک ما یعنی ضعیف ما میشه اجای کوتاه، استرانگ ما میشه اجای بلند. در شعر انگلیسی اجای تکیه بر استرانگ هست و اجای بی تکیه میشه ویک، ضعیف. در شعر چینی هجایی که دارای نواخت متغیره تونالیته اهمیت داره و هجایی که فاقد اون نواخته میشه ضعیف. بنابراین تقابل ضعیف و قوی در تمام این اوزان نکته هست که بهش اشاره میکنه. و بعد اوزان رو به این ترتیب، یه طبقه بندی بسیار ابتدایی هست یاکوبسون، وزن هجایی یعنی وزنی که فقط تعداد هجاها درش مهمه، 5 هجا اینور در یه مصرع از وسط نصف میشه 5 هجا اینور 5 هجا اونور، این میشه یک شعر هجایی. یا 10 هجا تو یه مصرع 10 هجا، فقط تعداد هجاها هست که مهمه. خب این طبیعی خاص زبانهایی هست که دیوریشن هجاها مثل همه و تکیه اهمیتی نداره، مثل زبان فرانسه. شما تو هر زبانی نمیتونید وزن هجایی داشته باشید. به عنوان مثال در زبان فارسی سعی کردن وزن هجایی رو به وجود بیارن. افرادی مثل احسان طبری که در روسیه مطالعاتی داشت و با وزن روسی آشنا شده بود، با وزن هجایی در روسیه، افرادی مثل یحیی دولت‌آبادی، ابوالقاسمی، اینها میخواستن وزن هجایی رو به وجود بیارن. خیلی چیز جالبی از آب در نیامد، مضافن اینکه وقتی هم میخونیم ما این از هجایی تبدیل به تکیه‌ای میکنیم. ولی برای اینکه یه مثالی داده باشیم، این شعر از ابوالقاسم لاهوتی هست. ببینید در یه مصرع 10 تا هجا داره، 5 تا هجا اینور 5 تا اونور، خیلی شعر خنکی، البته شعر زیبایی نیست، اما شعر هجایی. در یک قلعه خالی نیم ویران، چندی حساری بودند دلیران، آفتاب زمین را چون دیگ می جوشاند، بخار زمین آن را می پوشاند. این یه مثله، بخار زمین 5 هجا آن را می پوشاند، این یعنی شعر هجایی. می بینید که نه لطفی داره نه زیبایی داره. وقتی استالین مرد، طبری در سوگ استالین مثلا یک شعری گفت، قصدش هم به نظر من این بود که روسا بشنون و بفهمن، یعنی می خواست شعر هجایی بگه. این شعر هجایی رو گفت، 5 تا این و 6 تا اون بر. تو بهادر بودی، تو بهادر بودی، زمان میداند شش تا پنج تا مثل اول تمام شد. آفریدی نظمی شش تا، کان بود همساند پنج تا. حالا بیت آخر که شاه بیتش، در سپردی آخر به همرز ماند، آن نظم بی خلل رفیق استالین. همینو میگفت که اون رفیق استالین تکرار بشه و این روسا بشنون که مثلا یه شعر هم وزن رو درک بکنن هم اسم رفیق استالین رو که به صورت ترجیبن تکرار میشه. ولی این شعر هرگز مطرح نشد در تاریخ ادبیات ما. خیلی هم سعی کردن بگن، اما شعر هجایی خالص که فقط شمارشی هست، تعداد هجا مساوی باشه، هیچ وقت جایی پیدا نکرد. بعد به وزن تکیه‌ای میرسیم. ما دو نوع وزن تکیه‌ای داریم، وزن تکیه‌ای خالص و وزنی که تکیه‌ای هجایی بهش میگیم. دیگه از این به بعد این تقابل، این جزء اون وزنایی که کانترست دوتایی هست، قوی و ضعیف. توی وزن هجایی ما این کانترست رو نداریم، از هجایی به بعد هست که این کانترست بین قوی و ضعیف پیدا میشه. در وزن تکیه‌ای تعداد تکیه‌های این مصرع با تکیه‌های این مصرع باید مساوی باشه، مهم نیست که تعداد هجا هم مساویه یا نه. Rain, rain, go away, come again another day. چهار تا چهار تا. Little Johnny wants to play. باز چهار تا. حالا هجاها رو بشمریم. Rain, rain, go away. پنج تا. Little Johnny wants to play. هفت تا. پنج تا هفت تا. تعداد هجا فرق میکنه ولی تعداد تکیه ها مساویه. این وزن تکیه یه خالصه. میرسیم به وزن تکیه هجایی که هم تعداد تکیه ها باید مساوی باشه هم تعداد هجاها. این همون شعر انگلیسی هست که ما در شعر انگلیسی داریم. شعر معروف شکسپیر رو در این پایین شما میبینید، یکی از سانت های معروف شکسپیر غزلباری شماره 18. Shall I compare thee to a summer day؟ پنج تا تکیه ده تا هجا. من با این دست تکیه ها رو میشمارم، با این دست هجا رو. Shall I compare thee to a summer day؟ ده تا هجا پنج تا تکیه. Thou art more lovely and more temperate. البته خودشون اینجوری نمیخونن، خودشون بخونن. ما فارسی زبان ها، ما ایرانی ها فکر میکنیم دارن حرف میزنن، کما اینکه اگر ما برای انگلیسی بخونیم بشنو از نیکچون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، او اصلا تصوری از وزن به ذهنش نمیاد. مطلقا شعر عروضی ما رو درک نمیکنن وزنشو، مطلقا. اینا هم که ادعا میکنن بیهوده میگن، چون وقتی میخونن میبینیم در پرت و پلا دارن میخونن، کوچکترین درکی از این وزن ندارن، همونطور که ما درکی از وزن اونا نداریم، مگر اینکه اغراق‌آمیز بگیم. خیلی باید با اغراق بگیم. Shall I compare thee to a summer day؟ دم 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 میشه وزن آیمبیک پنتامیتر، یعنی پایه داد دم داد دم داد دم پنج بار تکرار میشه. به داد دم میگن آیمبیک، پنج تا آیمبیک میشه آیمبیک پنتامیتر. این وزن به وجود میاد، ولی وقتی خودشون میخونن خودشون میفهمن. گوش ما اونقدر قوی نیست که بتونه این وزن رو درک بکنه. اما جالبه که وزن تکیه خالص رو هم اونا وزن ما رو درک میکنن، هم ما وزن اونا رو. خیلی راحت درک میکنن که این یه کشف بزرگ مردم شناسی، من بهش میرسن. در وزنهای کمی همونطور که در وزنهای تکیهی دیدیم دو جور داریم، وزن کمی هم دو جور داریم. یک جا تعداد کمیت ها مساویه میشه کمی خالص. وزن ژاپنی اینطوریه، یعنی 5 تا یا 10 تا مورا توی یه مصرع داری، 10 تا مورا هم باید در مصرع بعد داشته باشیم. اما کمی هجایی هم داریم، یعنی هم تعداد موراها باید مساوی باشه هم تعداد هجاها. این میشه شعر فارسی یا عربی یا یونانی باستان که یک شعر کمی هجایی هست. ما اصطلاحاً بهش میگیم کوانتیتیتیو، ولی در تایپولوژی باید ببینیم بگیم کمی هجایی یا شعر عروضی که هم تعداد کشش های دو تا مصرع به لحاظ تعداد موراها باید مساوی باشه هم معمولاً تعداد هجاها. البته گاهی اوقات ممکنه یه هجا کم و زیاد بشه، ولی معمولاً هجاها هم مساوی. در مورد وزنهای نواختی که در زبانهایی که نواخت دارن، یعنی با تغییرات زیروبمی، مثلا کلمه ما رو اگر بگن ما یا بگن ما یا بگن ما یا بگن ما، یعنی تونالیتر تغییر بدن، معنی هم تغییر میکنه که ما در فارسی اینو نداریم. ما ممکنه بتونیم وزن شعر انگلیسی رو با یه مقدار تمرین زیاد درک بکنیم، اما این وزنی که محال بتونیم درک بکنیم، چون تونالیتر گوش ما مطلقاً آشنایی نداره باش و هرگز نمیتونیم، مگر اینکه بریم خیلی چینی یا ویتنامی یاد بگیریم. ولی نکته جالب اینه که یاکوبسون با تردید به این وضع نگاه میکنه که این اظهار فضل بی خوده. امروز ثابت شده که وزن نواختی هم داریم، قبل از یعقوبسون هم جان لات ثابت کرده وزن نواختی داریم، ولی این یه شکی تشکیکی کرده، میگه شاید این وزن کمیه و کمیت اهمیت داره در حالی که اینطور نیست. تا میرسیم به جان لات، مدلی هست که قبل از یعقوبسون، دو ماه قبل از یعقوبسون ارائه شده، این مهمترین و معروفترین مدل وزن شعره. اگر ما با یعقوبسون آغاز میکنیم به خاطر اینه که توجیه میکنه کار زبانشناسا رو در حوزه پوئتیکس، و الان اطلاع چندانی در مورد وزن به ما نمیده. مقاله اصلی وزن شعر در حوزه زبانشناسی مقاله جان لاتس هست، متریک تایپولوژی، که اصلا بحث به اون شروع میکنه، بحثی که ما الان داریم انجام میدیم. 60 درآمد و بعد 1972 این رو با یه تغییراتی داد. بگذارید صاف بریم سراغ مدل جان لاتس که خیلی ساده برای ما در اینجا معرفی میکنه. به دو دسته تقسیم میکنه، ساده و مرکب. در وزنهای ساده فقط تعداد مهمه، همین مثلا وزن هجایی که لاهوتی و طبری و نمیدونم اینا داشتن، یا در فرانسه که وزن غالب هست ما داریم، 5 تا هجا 5 تا هجا اون بر. عامل مرتبط وزنی هجا هست، واحد وزنی هم باز هجا، یعنی هجا با چیز ترکیب نمیشه، چیز پیچیده تری به وجود داره، همون تعداد هجا هم مساویه. شعر عامیانه مجاری، شعر فرانسوی، اما بقیه وزنها رو مرکب میگیره، یعنی علاوه بر تعداد هجا یه عامل دیگری هم اهمیت پیدا میکنه. اون عامل دیگر عناصر زبرزنجیریه. ما میدونیم عناصر زبرزنجیری یا تکیه است، یا کشش، یا تغییرات زیروبمی. اینها میان با تکیه قاطی میشن، یک عنصر ضعیف، یک عنصر قوی، اون کانترست معروف یعقوبسون و لاتس به وجود میاد و وزنهای مرکب شکل میگیرن. به این علت بهش میگه وزن مرکب، که تعداد هجا با عامل زبرزنجیری یکی میشن، یک بیس به وجود میارن. امروز دیگه نمیگن بیس، بروس هیز به این میگه فوت، پایه. جان لاتس به این میگفت بیس، ولی الان این بیس تبدیل شده به پایه. پس وقتی که من میگم که به نام خداوند دجاون و خرد، بعد میگیم فعولون 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 فعل، فعولون تقریبا میشه یه بیس، فعولون فعولون فعل، اینا رو به عنوان بیس در نظر میگیره. پس در وزنهایی که ما تقابل بین قوی و ضعیف داریم وارد وزن مرکب شده. هر وزنی تقابل بین قوی و ضعیف داره، بین تکیه بر و بی تکیه، بین کوتاه و کشیده، بین نواخت متغیر و نواخت ثابت، که وزن نواختی مانند چینی، وزن پویا یا داینامیک بهش میگه، ما امروز میگیم کوانتیتیتیو یا کمی، وزن ببخشید تکیه‌ای اکسنچوال مثل انگلیسی آلمانی، انگلیسی رسمی آلمانی جدید و آلمانی جدید، و دیرشی یعنی مبتنی بر بلندی و کوتاهی، که وزن عربی، یونانی باستان و فارسی از عمره اینا هست. خب بحث ما در مورد دسته اول طبق بندی ها تمام شد، دیگه بقیه طبق بندی ها همین هستن، یعنی تکرار همین حرف هست. حالا به اشکال گوناگون این رو میگن، یعنی حرف های جان لاتس رو به اشکال گوناگون میگن. اما دسته دوم طبق بندی ها اونایی هستن که میگن آقا یه هجای سکوت هم داریم تو بعضی وزن هست، تو بعضی ها نیست، اینا رو قاطی نکنید با هم. وزن عامیان انگلیسی تکیهیه، وزن شکسپیر هم تکیهیه، ولی شما وقتی میگی rain rain go away in rapti ba shall i compare thee with the summer فلان نداره، اینا اصلا هیچ ربطی به هم ندارن، نه ما وقتی میشنویم سنخیتی بین اینا پیدا میکنیم و نه وقتی تحلیل میکنیم. پس سکوت رو باید در نظر بگیریم، و به این ترتیب اوزان زمانمند و اوزان نوایی به وجود میاد. اوزان زمانمند یا آیزوکرونوس اوزانی هستن که درش از هجای سکوت استفاده میشه، و اوزان نوایی یعنی فقط از عناصر زبرزنجیری، هجا، تکیه، کشش، تونالیته، از اینا استفاده میکنه، هجای سکوت درش وجود نداره. آرووا، البته ژان لوی آرووا 2009 چهار جور وزن رو بررسی میکنه، وزن زمانمند نوایی، و بعد پدیده های شبه وزنی، وزن های کلان ساختار، یعنی عواملی مثل قافیه، جناس، استنزا، قالب های ادبی، نمیدونم ترجیبند، اینا هم جزو وزن میاره که ما دیگه با اینا کاری نداریم. ما فقط به یک و دو توجه داریم در اینجا، یعنی همون میتر، که اون بقیه دیگه جزو میتر اون دو تا نمیگونه. اما ممکنه شما سوال بکنید واقعا از 1960 که دو تا مقاله لاتس و یعقوبسون در آمد تا 2009 دیگه هیچ کس متوجه وجود وزن زمانمند نشد؟ چرا شدن؟ در 1956 بریلیو، دانشمند رومانیایی، مقاله بسیار معروفی نوشت که بعد ترجمه شد به انگلیسی، بعد برلین 1960 نوشت، بعد بروس هیز این بحث رو بحث داد و مک ایشرن 1996-98 این هجای سکوت پیدا شده بود. منتها جالبه که تا 2009 هجای سکوت تو تایپولوژی ها نیامده بود ولی پیدا شده بود. بریلیو در 1956 یک کشف بسیار بزرگی کرد و اون این که تمام اوزان شعر کودکانه در تمام دنیا، فرق نمیکنه چینی باشه، عرب باشه، مجار باشه، امریکایی، ایرانی، هندی، هرچه، وزنشون تکیهیه. اتل متل توتوله. شما برای بچه دستش بگی بگو دستسی باباش میاد، صدای کفش پا. این بچه کاملا اینو درک میکنه، نمیتونه به غیر از تکیهی باشه. و در تمام دنیا تعداد هجاها 6 یا 7 است. این کشف بسیار بزرگیه که چرا این اتفاق میفته، چرا در تمام زبانهای دنیا این اتفاق میفته. و بعد متوجه ریتم میشه، هجای سکوت رو درش پیدا میکنه، بنابراین اوزان رو به دو دسته تقسیم میکنه، اوزان ریتمیک یا موسیقایی و اوزان زبانی که در اونها از هجای سکوت و ریتم موسیقایی استفاده نمیشه. ولی خب تا این وارد بحث ردشناسی بشه یه خورده طول میکشه. ژان لوی آروا و بروس هیز دیگه در این حوزه جزء پیشاهنگ ها هستن و عناصر تکرار شونده رو در اینا بررسی میکنن. خب یه تفاوت هایی رو بین شعر عامیانه، یعنی شعرهای زمانمند، دیگه از این به بعد بگیم زمانمند یعنی شعرهایی که درش هجای سکوت، یعنی میتونید باش بشکن بزنید یا طبل بزنید، میتونید باش برقصید، شعرهایی که میشه باش یک حرکت موزون انجام بده. در تمام فرهنگ ها شعرهای زمانمند مال بچه هاست، شعرهای فاضلانه اصلا بهشون میگن learned poems یا learned meter یا وزنهای پروزودیک، اینا رو دیگه بچه ها نمیتونن یاد بگیرن. شما از یه بچه نمیتونید انتظارش بشه شعر عروضی فارسی یاد بگیرید، باید تو مدرسه یا بر اثر تکرار یاد بگیره، ولی شعر زمانمند رو فطرتاً بلده. برلینگ میگه علتش اینه که از وقتی ما در رحم مادر هستیم ضربان قلب رو میشنویم و این منظمه، این منظمه و این نظمه که وقتی مادر هیجان بهش دست میده خوشحال میشه یک جور میزنه، وقتی غمگین میشه یک جور میزنه، وقتی در آرامش یک جور میزنه. ارتباط بین ضربان قلب و احساس از اون بد و وجود ما به وجود میاد، از اون ابتدای ابتدا. برای همین وقتی هم که به دنیا میاییم این رو درک میکنیم وزنه. برای همین هم تمام کودکان جهان به این وزن دارن شعر گوش میکنن، به این وزن این رو میفهمن. و یه نتیجه جالبی هم میگیره، میگه که این اگر our common humanity، انسانیت مشترک ما هست، اگر همه نوع بشر با این وزن آشنا هستن، پس اگر ما بخوایم چیزی به نام comparative metrics یا وزن شناسی مقایسه‌ای به وجود بیاریم، میتونیم فرض رو بر این بگذاریم که اولین و ابتدایی ترین وزن، وزنای اشعار کودکانه هست، یعنی همین 6 هجایی ها، 7 هجایی ها، و بعد هرچه از اینها تحول پیدا میکنه پیچیده تر میشه، به بالاتر میاد، ما به وزنای learned یا فاضلانه میرسیم و شعرهای پروزودیک به وجود میاد. آرایه هایی مثل استعاره، تشبیه، مجاز، کنایه، اینا تو شعرهای عامیانه کمتر به کار میره، تو شعرهای کودکانه کمتر میره، چون شعر کودکانه همتی بامتی هات گریت فال، این مهمه، یعنی فقط اینکه چی میشنویم، مهم نیست که چی میگیم، اتل متل توتوله است، معنیش مهم نیست، فقط مهم اون زر بشه. ولی در شعر فاضلانه دیگه این صنایع ادبی اهمیت پیدا میکنه و اینا. بعد تفاوت‌های دیگری هم میگه که مثلا شعرهای کودکانه صاحبش معلوم نیست، هیچ کس نمیدونه اتل متل توتوله رو کی گفته، ولی شعرهای فاضلانه یا پروزودیک صاحب داره و به اصطلاح معلومه که کی گفته. خب به این ترتیب یه مثالی از وزن زمانمند میزنم و بعد میرم سراغ تایپولوژی آروا. این جمله هست که یه بچه لندنی توی لندن میگه و تکست گریدش رو شما در پایین میبینید. بچه میگه I want a new ice cream، یعنی یه بستنی تازه میخوام، اما اینجوری نمیگه، میگه I want a new ice cream. ببینید اون انگشت شستم که میارم بالا هجای سکوتم، I want a new ice cream، ما دوتا هجای سکوت داریم، I want a new ice cream. هجای سکوت رو با R نشون دادم در اینجا، یعنی rest. پس وزنش اینه، 8 تا ضرب داره، 1 2 3 4 5 6 7 8 مونتا در دو جا این ضربه رو حذف میکنه، در هجای دوم و در این هجای ششم، هجای سکوت میگذاره. یه عامل دیگه هم تکیه است. عوامل تکیه رو با این ایکس هایی که بزرگ هست، تیره هست، در این بالا نشون دادیم. 4 تا تکیه داره، 8 تا هجا داره. از این 8 تا هجا دو تاش رست یا سکوته. پس به این ترتیبی که میگه I want a new ice cream، I want a new ice cream، به این دلیل که ما میتونیم با این دست بزنیم. یعنی اگر ریتمیک نبود که ما نمیتونستیم دست بزنیم، به علت وجود هجای سکوت و تکیه های ریتمیک. فاصله زمانی بین این دوتا ایکس مساویه در تمام شعرهای عامیانه. ویژگی تمام اشعار ریتمیک این هست، فاصله زمانی بین سرضرب ها، یعنی سرضرب هر میزان، این فاصله با این فاصله با این فاصله به لحاظ زمانی مساویه. شما اگه با پرات این رو ضبط بکنید، فواصل زمانی رو محاسبه بکنید، میرید دقیقا یکیه. و خیلی عجیبه که چون اگه دقیقا یکی نبود نمیتونست باش دست بزنه، و بچه مثلا 6 ماهه که زبان نمیفهمه نمیتونست درک بکنه این رو. این فواصل زمانی یکیه. در بین این فواصل زمانی شما میتونید هجای ملفوظ بگذارید یا هجای سکوت بگذارید. فقط مهم اینه که اون فواصل زمانی رعایت بشه که بچه این رو درک بکنه. این هم یه شیوه نمایش اوزان آیزوکرونوسی یا زمانمندی که بهش میگن تکست گرید. و البته این شیوه رو آروا باب نکرد، این شیوه است که بروس هیز معرفی کرد. خب پس حالا ما دیگه میتونیم تحت ببینیم که وزنهای تقسیم بندی وزنها به چه شکلی هست. آروا وزنها رو به دو دسته زمانمند و پروزودیک تقسیم میکنه. زمانمند رو گفتیم. متاسفانه ردشناسی اوزان زمانمند خیلی روش کار نشده. بروس هیز فقط روش شعرهای انگلیسی کار کرده، برلیو روی فرانسه کار کرده و رومانیایی، و خیلی ما یه ردشناسی دقیق برای اوزان زمانمند نداریم. من اینجا اختصار، خیلی به اختصار تفاوت شعر عامیانه فارسی رو با انگلیسی میگم، ولی انقدر کار نشده که یه تایپولوژی برای اوزان زمانمند بدن. اما اوزان نوایی تایپولوژی داره. علتش این است که از زمان یاکوبسون لولاتس کار میکردن روش. وزنهای نوایی رو این مدل آروا هست به 4 دسته تقسیم میکنه. وزنهای نباختی، یعنی اونهایی که از تونالیته استفاده میکنن مثل چینی. وزنهای مورایی یا کششی مثل فارسی عربی که از کشش استفاده میکنن. وزنهای تکیهی مثل انگلیسی، مثل آلمانی که از تکیه برای ایجاد وزن استفاده میکنن. و وزنهای هجایی که همون وزنهای شمارشی است که دیگه کانترست قوی و ضعیف نداره، فقط تعداد هجا مهمه. اما در وزنهای نواختی ما کانترست رو داریم بین تونالیته متغیر و تونالیته فلت یا ثابت. در وزنهای مورایی کانترست رو داریم بین که هجای کوتاه و هجای بلند، هجای کوتاه و هجای بلند. در وزنهای تکیه کانترست بین هجای تکیه بر و هجای بی تکیه است. در وزنهای هجایی هم که کانترست وجود نداره. به این ترتیب حالا میتونیم یه نگاهی بندازیم به وزنهایی که کم و بیش میشناسیم، یعنی وزنی که در اشعار ایرانی وجود داره، در زبان فارسی و اشعار ایرانی و در انگلیسی، که ببینیم آیا در کجای این طبقه بندی قرار میگیرن. ما در زبان فارسی دو تا وزن خیلی رایج داریم. یکی اشعار عامیانمون هست که آیزوکرونوس زمانمنده، توی این طبقه اینجا نیستش، توی اوزان زمانمند در اینجا قرار میگیره. و یکی هم وزن عروضی هست که اینجا قرار میگیره در شماره 2. عروضی و شمارشی هم نیست، قالبیه. قالبی یعنی دارای کانترست قوی و ضعیف هست که در اینجا واقع میشه. در زبان انگلیسی هم 3 تا وزن رایج وجود داره. یکی اشعار کودکانه شونه مثل هم رین رین گو اوی، یکی اشعار که زمانمنده، و دو تا شعرهای پروزودیک یا زبانی دارن یا نوایی دارن، که یکی شعرهای شکسپیر تکیه هجایی، یکی هم شعرهای اولد انگلیش که مال جفری چاسر و اینا هست که بهش میگن استرانگ استرس. خب اول به زمانمندا رو نگاه بکنیم، انگلیسی رو با فارسی مقایسه بکنیم. فرض بکنید که این شعر که تکست گریدش رو دو مرتبه براتون آوردم، این یک میزان باشه طبق تحلیل بروس هیز. میزان یعنی عاملی که تکرار میشه در موسیقی و وزن رو به وجود میاره. هر مصرع شعر انگلیسی یک میزان با 8 ضرب، تعداد ضربا رو میشمریم، 1 2 3 4 5 6 7 8 ضرب داره. 8 ضرب داره. بنابراین اگه بخوایم مثلا با اون متدایی که ریتم رو میگن 8 8 6 8 فلان، صورتش هشته، هشت ضرب داره، ولی مخرجش این دیگه بستگی به این داره که شما چقدر تند بخونی یا به تمپو مربوط میشه. ما به مخرجش کار نداریم، به صورتش کار داریم. هشت ضرب داره، یک میزان هشت ضرب داره و چهار تا تکیه. بنابراین rain rain go away، rain rain go away، چهار تا تکیه داریم. همین چهار تا تکیه رو تو شعر فارسی هم داریم، اتل متل توتو له، باز چهار تاست، منتها با اون فرق میکنه. اونجا در یک میزان هشت تا ضرب داریم، اینجا در یک میزان شش تا داریم. اونجا یه مصرع یه میزانه، اینجا یه مصرع دو تا میزانه. بنابراین صورت کسر وزن ریتم ما میشه شش، حالا مخرجش شش هشتم ششونزدهم، هر چی بسته به سرعت ما میتونه تغییر بکنه. پس صورت کسر در ریتم شعر انگلیسی هشت، در شعر فارسی ششه. و بعد تعداد جای سکوت رو ببینید، اتل سکوت، متل سکوت، توتو سکوت، له دوتا سکوت. و به این ترتیب، حالا ما فقط مثال میخواستیم بزنیم. بنابراین شعر عامیانه فارسی و عامیانه انگلیسی و کودکان انگلیسی میرن جز به اوزان آیزوکرونوس یا زمانمند. حالا میخواییم بیایم توی اوزان پروزودیک چند تا مثال بزنیم. من اینجا براتون نوشتم وزنهای مورایی که کشش درش مهم هست و نوع کشش، یعنی بلندی و کوتاهی و قالبش، میشه مثل فارسی. و اونهایی که فقط تعداد موراها مهمه میشه ژاپنی، که دیگه وارد بحثش نمیشیم، اینایی که پرانتز داره وارد بحثش نمیشیم. مثالی هم از قالبی تکیه هجایی میزنم، یعنی کانترست بین با تکیه و بی تکیه. و مثالی هم از شمارشی میزنم، یعنی فقط تعداد تکیه ها مهمه، سکوت نداره، تعداد هجاها مهم نیست، بنابراین بیس یا فوت هم نداریم. خب در مثالی از نوایی و مورایی فارسی، یعنی این از وزنهای مورایی و قالبی، قالبی یعنی دارای بیس یا فوت یا رکنه، شما دارید به نام خداوند دجان و خرد، فعولون 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 فعل، هم تعداد کمیت ها مهمه در دوتا مصرع و هم نوعشون، یعنی به قول آقای نجفی اینا باید نظیر به نظیر مثل هم باشن. در یک مثنوی بلند شاهنامه یا نمیدونم بشنو از نی، همه بعد از اول تا آخر نظیر به نظیر تعداد و نوع کمیت ها مثل هم باشه. میریم وارد وزنهای نوایی تکیه هجایی قالبی میشیم. باز اصلی یعنی این وزن تکیهی هست، قالبی هم هست. ببینید همه یه قالبی شمارشی داریم، در اینجا ما قالبی داریم، یعنی تعداد تکیه ها باید مساوی باشه، الگوی وزن هم باید وجود داشته باشه، الگو هم باید فوت هم داشته باشه. مثلا When I do count the clock that tells the time، باز همون یه نوع آیکونیسیتی هم وجود داره، دادم دادم دادم، و داره درباره ساعت حرف میزنه، یعنی انگار که شما صدای عقربه‌های ساعت رو، When I do count the clock that tells the time، این یکی از غزلوارهای شکسپیره، توی قالب آیمبیک با پایه های آیمبیک دادم، پنج تا دادم، این وزن رو به وجود میاره. هم نوع تعداد تکیه ها مهمه، هم تعداد هجاها. اما یه وزنی هم داریم تکیه ایه، دیگه تعداد هجاها مهم نیست. این شعر معروف میدل انگلیش ویلیام لانگلان، In a summer season when soft was the sun، In a summer season when soft was the sun، چهار تا تکیه، الیتریشن هم داره. میبینید اس توی موضع جای تکیه، برای ویژگی شعرهای الیتریتیو اینه، تکیه در موضع جای تکیه بر کلمش باید ثابت باشه، صامتش باید ثابت باشه، همونجا باید تکیه بگیره، همون اون کلمه. In a summer season when soft یا whom soft was the sun، دیگه تعداد هجاها مهم نیست، فقط تعداد تکیه ها مهمه، هجای سکوت هم نداریم. بنابراین آیزوکرونوس نیستش چون هجای سکوت نداره، پروزودیکه، و قالبی هم نیست چون تعداد هجاها میتونه متغیر باشه. در نوایی تکیه قوی توی فارسی ما نداریم، در زبان‌های ایرانی داریم و یکی از اوزان قدیمی ما هست، توی زبان لکی این وزن مشاهده شده، در هورامی وجود داره، امشو لدیدم عصرین و تاون، عصرین دیدم ماچی لفاون. ببینید در هر مصرع دو تا دو تا دو تا اینور دو تا اونور، این چهار تا تکیه تو هر مصرع تکرار میشه و یه مکسی که در اون وسط داریم. بنابراین این نو وزن با این وزن انگلیسی قبلی تفاوتی، یک تشابهی داره. ببینید اینجا شما مکس دارید، In a summer season مکس دارید، Home soft was the sun، در اینجا هم دارید، امشاول دیدم اسرین و تاون، یعنی اون مکس هست، تعداد تکیه های این ور مکس با تعداد تکیه های اون ور مکس باید مساوی باشه و به این ترتیبه که این شعر به وجود بیاد. خیلی ممنون که حوصله به خرج دادین حرفای بنده رو گوش کردین. متشکرم.